أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ضابطه حکومت و بر اساس اون قضاوت در باره حکومت ادله یا امارات بر اصول عملیه و منحل استصحاب به نقل کلام مرحوم نائینی و مرحوم محقق حائری کشید که اینها فرموده بودند ضابطه حکومت متفاوت با اون چه از کلام شیخ استفاده می شود. شیخ فرموده بود و وافقه الاخوند که ضابطه حکومت عبارت است از نظارت دلیل حاکم به دلیل محکوم و به مضمون دلیل محکوم بما انه مضمون الدلیل. و بر همین اساس مرحوم آخوند قدس سره منکر حکومت امارات بر استصحاب شد، ولی مرحوم نائینی و مرحوم محقق حائری و جمعی قائل به حکومت امارات بر مثل استصحاب شدند به نکته تفاوت ضابطه حکومت از نظر اینها. فرموده بودند ضابطه حکومت غیر از آنی است که مرحوم شیخ فرموده. شیخ فرموده بود ضابطه حکومت نظارت، ولی مرحوم نائینی قدس سره و مرحوم محقق حائری قسم دیگری از حکومت به اصطلاح خودشون ابراز کردند. گفتند این قسم از حکومت متقدم به نظارت نیست، نظارت به ملاک لغویت دلیل حاکم لولا المحکوم. گفتن قسم دیگری از حکومت داریم و اون این که مفاد دلیل حاکم به حسب لسان خودش نفی مثلا موضوع دلیل محکوم رو بکنه، ولو این که اگر دلیل محکومی هم در کار نباشه لغویتی در دلیل حاکم اتفاق نمی افته. اما همین که لسانش لسان مسالمه، نه لسان درگیری، لسان نفی موضوعه نه لسان درگیری با حکم، همین مقدار برای حکومت کافیه. دلیل اماره میگه من علمم، استصحاب میگه و همینطور اصل براءت. اون جایی که علم نیست حکم به رفع بکن یا حکم به بقاء یقین سابق بکن. اماره میگه من علمم، علمم به خلاف حالت سابقه، رفع ما لا یعلمون مورد من رو شامل نمیشه چون من علمم. و حدیث رفع در فرض عدم علم حکم به رفع کرده. اگر هم دلیل محکوم در کار نباشه، یعنی استصحاب و براءت هم در کار اگر نمی بود، صدق العادل و من علمم لغو نبود. به خلاف مثل الطواف بالبیت صلاتون که اگر دلیل لا صلات الا به طهور نبود، الطواف بالبیت صلاتون لغو بود. اما این گونه نیست دلیل حجیت اماره. دلیل حجیت اماره مفادش یا مفادش تحریک مکلف و جعل اعتبار برای اماره و تحریک عمل به معدای اماره. گیرم استصحابی هم جعل نشده باشه، میگه صدق العاده. در عین این که مفاد دلیل حجیت اماره و حجیت اماره لغو نخواهد بود، چنانچه دلیل استصحابی و استصحاب و براءتی در کار نباشه، در عین حال لسان دلیل اعتبار اماره لسان نفی موضوع استصحابه. میگه من شک نیستم، من علمم. نمیگه عمل به استصحاب نکن. تا با لسان استصحاب اگر این بود که عمل به استصحاب بکن درگیر بشه، تا با لسان دلیل براءت درگیر بشه، رفته رو اون نقطه‌ای که دلیل به حسب استعمال عرفی کاری به اون نداره، دلیل ناظر به جعل حکمه، و اما موضوع دلیل حکم متکفل تحقق و عدم تحقق موضوع نفیاً و اثباتاً نیست. و لسان دلیل حاکم چون لسان تعرض به موضوع الحکمه، و لذا تعارضی نخواهد داشت، بلکه لسانش لسان حکومت و قرینیت. بر این اساس نسبت بین دو دلیل سنجیده نمی شود. نسبت ولو عموم خصوص و منوج باشه، دلیل اون چه ازش تعبیر میکنیم حاکم مقدمه. این حصیله فرمایش این بزرگواران بود با پختگی که در کلام مرحوم محقق حائری در تقریر این مطلب آمده بود. ولی به نظر میرسه این حرف حرف ناتمامی است، و حق با شیخ و با مرحوم آخوند. رابطه حکومتی که پیش بودیم همان بود و بس. سر مطلب اینه که دلیل حاکم، ما گفتیم چرا مقدمه بر دلیل محکومه و چرا نسبتش با دلیل محکوم سنجیده نمیشه. ما گفتیم به ملاک این که لسان دلیل حاکم مستقیما متعرض به وجود دلیل محکومی است، همونطوری که شیخ فرمود. یعنی داره میگه اون دلیل محکومی که ما گفتیم منظورمون اینه. حالا چه بگه منظورمون اینه به لسان اعنی، یا بگه منظورمون اینه به لسان اون حکومت تنزیلی که گفته شد، که هر دو ردش به اینه که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه، مخصوصا در این قسمت حکومت تنزیلیه. به این نکته اصلا دیگه نسبت سنجیده نمیشه، چون خودش داره میگه من یه چیزی رو گفتم یا یه چیزی رو میگم، سبق محکومم شرط نیست. جلو جلو میگه اونی رو که فردا میگم اعنی بهی هادا، اونی رو که فردا میگم جلو جلو گفتم الطواف بالبیت صلاتونی که فردا خواهم گفت لا صلات الا به تهور. سبق الحوق محکوم مهم نیست، مهم اینه که دلیل حاکم حاکی از وجود محکومیست سابقا او لاحقا، ولذا لسانش لسان تفسیر بیان قرینیت برای مراد از اون محکوم، یا بیان توسعه اون چه در رابطه با محکومه نسبت به مورد حاکم. و اما اونجایی که دلیل حاکم، هیچ لغویتی ازش پیش نمیاد اگر دلیل محکوم نباشه. این معناش اینه که لسان حاکم کشف و حکایت از وجود محکومی نمی کنه که بگه من اونو دارم بیان میکنم. حاکم چی میگه به قول آقایون؟ حاکم به قول آقایون، حاکم میگه خبر ثقه علمه. فرض این خبر ثقه علمه موقوف نیست بر اینکه قبلا گفته باشه رفع ما لا یعلم. خب خبر ثقه علمه اگر بناس حکایت از وجود یک محکومی نکنه، خبر ثقه علمه یعنی چی؟ معنای این که خبر ثقه علمه اینه که شما عمل به مؤدای خبر بکنید. اصلا مضمون این قضیه صدق العادل اصلا این نیست که بر استصحاب مقدمه. رو این بیان مضمون صدق العادل اینه که عمل به خبر ثقه کنید، خبر ثقه بر شما معتبره. خب حالا اطلاقش اقتضا میکنه اونجایی که در قبال خبر ثقه برخورد کرد به استصحاب، باز به خبر ثقه عمل کنید. این اقتضای اطلاق شأن اقتضای سایر ادله متعارض است. این که میگه عمل بکنید به من خبر ثقه، نه به استصحاب، نه به بلاک. این که میگه یک استصحابی در بین هست اونو کنار بزنید به من عمل کنید، بلکه از باب این که هر دلیلی دعوت به عمل مؤدای خودش میکنه، میگه به من عمل کنید. خب من به من عمل کنید عقلا ناچار اگر بخوایم بهش عمل کنیم باید به منافیش عمل نکنیم، چون عمل به اون ممکن نیست مگر در ظرف عمل به مزاحم و مانعش. معنای صدق العادل بنابراین همین مقدار میشه، به من عمل کنید و تا گام و ماهی به من عمل کنید. از اون ور دلیل استصحابم میگه به من عمل کنید، تا گاو و ماهی به من عمل کنید. به استصحاب عمل کنید حتی جایی که خبر ثقه درگیر شد به من عمل کنید. اگر خوب دقت کنید، اگر اطلاق دعوت عمل به مؤدا اقتضا می کند حکومت را، اطلاق دعوت دلیل استصحاب به عمل به مؤداش اونم اقتضا می کنه حکومتش را. یعنی هم دلیل اماره اقتضا می کنه اماره حاکم باشه، هم دلیل استصحاب اقتضا می کنه استصحاب حاکم باشه. ایو ترجیح له حکومت الاماره علی الاستصحاب. اگر ملاکتون در این که میگید اماره حاکمه اینه که اماره دعوت میکنه به اطلاق، استصحاب هم دعوت میکنه به اطلاق. گفتید که اماره دعوت میکنه به اطلاقی که لسانش اینه که من موضوع اون اصل نیستم، اینجوری گفته شد. خب عرض ما اینه، دلیل اماره نگفت من موضوع اون نیستم. وقتی میگه من موضوع اون نیستم که حکایت از اون موضوع به ما انه موضوع لدلیل الاستصحاب بکنه، بگه من موضوع دلیل استصحاب نیستم. اما اگر براست لسان حجیت اماره نمیگه من موضوع دلیل استصحاب نیستم، بلکه واقع الامر رو میگه، میگه من علمم. اطلاق علمیتش اقتضا میکنه تا گاو و ماهی باش برید. خب اگر این اطلاق اقتضای حکومت رو بکنه، اطلاق دلیل استفهام هم اقتضای حکومت اون طرف رو میکنه. و ان شئت فقل، اقتضای اطلاق دعوت به عمل به مؤدا این اصلا مقتضی حکومت نیست. و الا لم یکن هناک تعارض فی العالم، چون هر یک از متعارضین همیشه دعوت میکنه به چی؟ به عمل به مؤدای خودش. صرف این که لازمه یه عمل به یک دلیلی طرح دلیل دیگره، این که حکومت نشد. یا مرحوم الشیخ، یا مرحوم نائینی، و یا من وافقهما، مفاد دلیل حجیت شما گفتید معناش این نیست که استصحاب رو کنار بزن، این نظارت رو نداره. گفتید لازم نیست در حکومت بگه استصحاب رو کنار بزن، همین که واقع موضوع استصحاب رو نفی بکنه ولو به اطلاقش کافیه برای حکومت. خب کلام اینه که واقع اونو نفی میکنه، مفادش که اون نشد. مفاد دلیل اماره این شد که شما باید به اماره عمل بکنید، و اگر بگن شما باید به اماره عمل بکنید و استصحابی رو اصلا در عالم جعل نکرده باشن، هیچ لغویتی هم پیش نمیاد. شما از باب اطلاق میگید استصحاب و کنار میزنه، خب از باب اطلاق اون ورش هم این ور رو به هم میزنه. لسان اگر بناست همونی که آخوند و شیخ فرمود حاکی از دلیل دیگری باشه و نظارت به دلیل دیگری به نصوصیه، میگه یک دلیل دیگری گفتیم یا خواهیم گفت اون رو میخواییم تحدید کنیم با این. خب این لسان، لسان نظارته، لسان شرحه، لسان تبیینه. اما وقتی که اینو نمیگه، میگه آه عمل به من بکنید، معنای صدق العادل اگر میگه انا علمون، لسان صدق العادلیه که میگه انجا اکن فاسقون منبع فتبین، به جای این که بگه انا علمون بگه عمل کنید، که مرحوم عاشق فرمود اگر بگه به من عمل کنید این دیگه حکومت نیست. ولذا ایشون فرق قائل شد، گفت اگر بگه لا تکرم الفاسق با اکرم العالم تعارض داره، اما اگر بگه انا لا احکم به اکرام الفاسق، ایشون گفتن اینجا ولو لغویتی در لا احکم پیش نمیاد، ولیکن در این حال اینجا رو ما میگیم حکومت. کلام اینه که لسان اماره این شد که صدق العادل معناش اینه که الامارت و حجتون، عمل کنید به اماره. چه بگه من علمم، چه بگه عمل کنید به اماره، فرقی در مفادش نخواهد بود. چون اونجایی هم که میگه من علمم، به قول مرحوم آقای صدر، من علمم عبارتون اخرای از امر به عمله، هادا لسانون سیاغتون دولای صد، اینا سیاغات حجیته. و الا اینجور نیست که انا علمون یعنی بگه ها یه جایی گفتم علم رفع ما لا یعلمون، اونو گفتم ها، این نیست دیگه. اونی که ادعای شیخ بود در حکومت میخواست بگه که اینا ناظر به دیگر ادله است که انا علمون وقد جعلت العلم موضوعا للحق در سایر ادله، اون وقت میشد حکومت. مرحوم آخوندم اشکال کرد آقا انا علمون این معناش جعلت العلم موضوعا فی سایر الادله نیست، انا علمون معناش اینه که عمل کنید. ولذا فرمود الحکومت لا اصل لها اصلا، ولذا در لا ضرر هم گفت حکومت نیست. حالا
مرحوم
عاشقانه
انتفاع موضوع رو هم نظارت قبول ندارن، انتفاع موضوع
که میشه انتفاع موضوع آقای من، انتفاع موضوع حقیقتاً چه نیست، بخواید بگید حکمن، حکمن هم اونجاییه که به اون دلیل نظارت داشته باشه، و الا اگر نظارت به اون دلیل و حکایت از اون دلیل نکنه به اطلاقش داره میگه به استصحاب عمل نکن. خب اگر به اطلاقه
انتفاع موضوع
آقای من میدونم به اطلاقش انتفاع حقیقی که شکل نمیگیره، بخواید بگید انتفاع حکمی، انتفاع حکمی باید یک محکومی رو بگه هست.
خب به اطلاق اول نظارت سریع نداره، وقتی شامل اون میشه
میدونم شامل اون میشه، به اطلاق شامل میشه. اگر به اطلاقه چه فرق میکنه بین
مثلا مولای علمون و
میدونم علم حقیقی که نمیشه، میگه هادا علمون و معنای هادا علمون چیه؟ فرض اینه، معنای هادا علمون اگر این بود که من یه جای دیگه گفتم علم موضوع و حکمه، این میشه نظارت، ولی میگه من نگفتم یه جای دیگه این مطلب رو. هادا علمون اینو بدید دست عرف، هادا علمون عرف ازش چی میفهمه؟ هادا علمون یعنی نه هر جا نه، عرف یه هادا علمون معناش اینه که به این عمل کنید. هادا علمون یعنی صدق العادل، معنا چون فرض اینه که این لسان کاشف از وجود علم به عنوان موضوع در ادله دیگر نشد، خب میگه هادا علمون، این تعبیر از چیه؟ تعبیر از اینه که طبق این عمل کنی. خب این به جای این که بگه هادا علمون میگه طبق این عمل کنی.
اگر فرمیان مثلا بگه
بله، یعنی وقتی میگه علمون یعنی علمی که در موضوعات دیگر ادله گفتم، این میشه همون نظارت شیخ. ولی اگر میگه علمون موقوف بر اون نیست، علمون باید خودش یه مفادی داشته باشه که موقوف بر اون نباشه، لغو نباشه. علمون یعنی چی؟ یعنی عمل کنید. کنهو به جای علمون عبارت عمل کنید بگذارید. خب عمل کنید آیا اقتضا میکنه حکومت رو؟ خود شیخ قبول، شیخ قبول داره نه. چرا؟ برای اینکه عمل کنید. اطلاقش اقتضا میکنه عمل کنید تا گاب و ماهی. عمل کنید ولو استفهام رو کنار بزنید. خب اگر اینه اطلاق دلیل استفهامم اینه که عمل کنید ولو اماره رو کنار بزنید. ولذا تو نظارت نداره مرحوم آخون میگه که حکومت
نام مرحوم
آخون دو نام مرحوم شیخ دونم شیخ در قضی با قاموس خودش که انه شیخ فرض کرده که دلیل اماره یک منظوری از ادله دیگر رو داره اشاره میکنه، همان طوری که در لازرر هم شیخ همین حرف رو زده، فرموده لازرر حاکمه. چرا حاکمه؟ چون داره لازرر داره میگه یک احکامی رو ما جعل کردیم. اونجا اتفاقا همونجا هم واضح نیست، مرحوم آخون فرموده اونجا هم حکومت درست نیست، ولی دا همونجا مرحوم آخون قائل به توفیق عرفی شده. در لازرر هم همونی که میگید واضحه، همونجا مرحوم آخون به شیخ خورده گرفته یا شیخ چه حکومته؟ لازرر لغو نیست اگر اطلاق دلیل وضو نبود. لازرر میگه حکم ضرری من جعل نمی کنم. اطلاق دلیل وضو رو دارید؟ خب تخصیص بزنید دلیل لازرر رو، لازرر الا الوضو. میگید نه لازرر حاکمه، چه حکومتی؟ اطلاقه. اگر نظارت درش بود بله، اما ملاک نظارت چیه؟ ملاک نظارت بگه آی ما یه ادله داریم، ما اون ادله‌ای که داریم اونها سعش حدودش مواردش اینه. ولذا به نظر میرسه حق با مرحوم آخوند و شیخ در ضابطه حکومت، و اون چه در کلام دیگران به عنوان غم قسم دیگری برای حکومت آمده، این خلطون بین الحکومه و بین تعارض، این حکومت نیست. معیار در قضیه حکومت نظارت به مضمون دلیلی به ما انه مضمون و دلیله، و اون این مورد رو شامل نمیشه.
شما الان ما بخوام کلام رو به شیخ با تعریف خودش درست بکنیم، به اون حکومت چیزی بیان بکنیم
درست کنیم، اینه که ما بگیم که دلیل اماره میگه ما انا علمون، یعنی قد حکمت علی العلم فی سائر الادله، این که موضوع سائر ادله عقد کردم، و اماره میگه اون جاهایی که گفتم علم در سایر ادله اماره رو هم شامل میشه. حالا دیگه شرط اینه که مالای علمون کن نهو شارع گفته من در اصل براحت گفتم رفع مالای علمون، ای قوم وقتی که میگم الامارت و علمون پس دیگه رفع مالای علمون درش موضوع نداره، هیچ لغویت هم پیش نمیاد.
من موافق با
بله، چون شیخ بخواد بگه موضوعی در ادله فرض کردم، بله اگر این دلیل بگه موضوعی در ادله فرض کردم، اگر بنابشه موضوعی در ادله فرض نشه لغو این دلیل. ما نمیدونیم نیست که اشکالشه، اشکال مرحوم آخونی اینه که تو دلیل رفع الامارت و علمون این نیست که من در جایی علم رو موضوع حکم خودم قرار دادم. نه از کردم اگر ملاک رو نظارت بگیریم کلام شیخ هم درسته، منتها مبتنی بر یک صحرا، اثبات صحرایی، و اون که این که دلیل حجیت اماره که میگه انا علمان متضمن دلالت بر اینه که در دیگر ادلهی که گفتم علم موضوع الحکمه. لغ نیست از باب این که در جای دیگه وقتی که شاره گفته رفع مالا یعلمون و این صدق العادل صدق زراره به اون نظارت داره، دیگه لغ نیست.
ما این ملازمه وجود داره بین نظارت و این که اگر بخواه فرض نکنیم لغ باشه.
بله دیگه، اگر بنا بشه که دلیل متضمن نظارته، در این حال میگید دلیل دیگری نیست، تو خود دلیل فرض شد دلیل دیگری، که اگر اون دلیل نباشه معنیش اینه که
هیچ. هم یک نحوه نظارت داشت و خودش هم احکام استقلالی داشته
باشه برای خودش. ای نداره. منتها نظارت ملاک نه. نه اب نداره. ملاک ما اون نظارت گفتیم یکی از طرق قضیه کشف حکومت لغویته. در مطلع بحثی ما عرض کردیم. گفتیم منحصر نیست حکومت در لغویت. یکی از طرقش لا توافل بیت سلاتون ملاک لغویتش ملازمه با حکومت و نظارتشه، ولیکن گفتیم نظارت طریقش منحصر به این نیست. خب مرحوم آخون قدس سر رو بعد از آنی که این قضیه رو تمام کرد و فرمود و اما الحکومه لا اصل لها اصلا، و همین بیان در ذیل کلام ایشون مطرحه، چون دلیل حاکم نظارت نداره به یک دلیل محکومی و به ما انه مغمون دلیل دیگر، بعد یه اشکال دومی به حکومت میکنه، یه علاوه بر این که اگر شمای شیخ و دیگران بخواید قائل به حکومت بشید، باید جاهایی که امار موافق با اصله در این صورت بگید اصلم جاریه، فقط حکومت رو باید جایی قائل بشید که اماره برخلاف اصل باشه. استصحاب اقتضا میکنه مثلا نجاست رو، اماره اقتضای طهارت رو میکنه، اینجاست که اماره باید حاکم باشه. ولی اگر استصحاب و اماره موافق باشه، مثل استصحاب طهارت و روایت داله بر طهارت حدید و امثال اینها از امارات موافقه با استصحاب، دیگه نباید اماره حاکم باشه، باید اصلا جاری باشه. چرا؟ برای اینکه حکومت فرع تنافیه، منتها رفع تنافی به لسان مسالم. میگه که اماره علمه، پس بنابراین برخلاف اصل براءت اگر بود اب نداره به اماره عمل کن، چون اماره علمه. و اما اونجایی که اماره با اصل براءت موافقه، تو سر اماره دیگه نمیزنه. میگه بسیار خوب، اصل براءت گفته براءت، من امارم میگم براءت. اون استصحاب میگه اون جایی که احتمال خلاف حالت سابقه میدهی بر وفق حالت سابقه عمل کن. خب اماره چی میگه؟ اماره موافقه، میگه احتمال خلاف حالت سابقه نیست، الان بر وفق حالت سابقه، حکم بر وفق اونه، پس من احتمال خلاف حالت سابقه نمیدم. تا بخواد در این صورت مثلا در این مورد استصحاب مرفوع باشه و منسوخ باشه و غیر معمول باشه، اماره بر وفق حالت سابقه. خب استصحاب اقتضا میکنه مثلا بقای طهارت رو، اماره اقتضا میکنه بقای طهارت رو. اگر اماره اقتضای نجاست رو میکرد، میگفت به اماره عمل کنید، اماره علمه، یعنی استصحاب رو بزنید کنار، اما وقتی بناس اماره و استصحاب با هم متوافقن به اماره عمل کنید، به استصحاب هم عمل کنید. چون استصحاب بیگه اونجایی که احتمال خلاف حالت سابقه باشه، اماره که میگه خلاف حالت سابقه احتمالش نیست بلکه حجت بر بقاء حالت سابقه. بعد مرحوم آخون میگه ولا اظن القائل به اعتبار به حکومت امارات قائل به این حرف بشه، بگه با وجود اماره در این حال استصحاب جاریه، ولو بر وفقش. ولا اظن القائل به حکومت ان یقول به جریان استصحاب در مثل این موارد. بعد میفهمد فتأمل فانه دقیق، یا قریب به این مضمون، که خلاصه مسئله نیاز به دقت داره تا اینکه امر مختلف نشه. بعد مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد،
یعنی مشکل اینه که اینو گفتن تجاوز نمیشد یا طبق قاعده
ظاهر حرف شیخ امثال اینا اینه که با وجود اماره میگه علم اعتبار شد، وقتی علم اعتبار شد دیگه اصول عملیه موضوع شکه دیگه موضوع نداره. اینه که اگر اینا همچی حرفی رو نمیزنن و از کلماتشون بر نمیاد که با وجود اماره اصلم جاری بشه ولو اصل موافق، شما اصلا احتمال میدید فقیهی با وجود خبر دال بر اباحه شرب ما بگید به اصل براءت تمسک میکنی؟ با خبر با آیه دال با حل احلت لکن بهیمت الانعام بگید خب اصل براءت از حرمت اکل لحومه؟ نه، هیچ لغویتی هم نداره، امور متوافقه مشکلی نداره. ولیکن کلام اینه که اینا نگفتن همچیز، چون نگفتن این آکی از اینه که در ارتکازشون نمیتونن بپذیرن که اماره هر جا بود اصل در اون مورد جاریه، پس بنابراین حرفشون این تالیف فاسد رو داره، این نقضه. یعنی اگر شما قائل به حکومت بشید، حکومت جاییه که اماره برخلاف حالت سابقه باشه، اگر برخلاف نبود باید بگید حکومت نیست بلکه هر دو جاریه، هم اماره هم اصل، و این از توالی فاسد قول به حکومت. نقض یعنی همین دیگه. ورود نه، ورود وقتی که محقق اصلا موضوع حقیقتا باقی نمیگذاره. اصلا موضوع نداره، اصلا جاری نمیشه، نه که موضوع داره و جاری نمیشه، در مورد ورود اصلا موضوع نداره. در حکومت موضوع داره، حکمن جاری نمیشه. اون وقت شما میگید حکمن کجا جاری نمیشه؟ اونجایی که متفاوت باشن، اما اونجایی که بر وفق هم باشن موضوع داره باید جاری بشه. در مورد ورود اصلا موضوع نداره که بخواد جاری بشه.
بعدشون توی اماره بایدن که تنظیبی داره سامانده تو مرحله دوم بود. این حکومتی که شون تصویر کردن با ورود چه فرق کرده دیگه؟ حکومتی که شون تصویر میکنه اماره تصمیم کشفی کاش اتفاق میفته، واقعا میشه موضوع برای تنظیب و تنجیب.
واقعا یعنی علم حقیقی میشه؟
موضوع
میدونم موضوع شده به لحاظ حکومت، موضوع شده نه به لحاظ حقیقت، به لحاظ دروغ موضوع شده نه به لحاظ واقعیت. میگه من میگم بگو علم، ولی واقعا علم به حضرت عباس علم نی؟
وجدانن
معذر این حکومت، وجدانن و فرض یعنی میخواد شما بر علم حاکمش قرار بدید، اگر میخواستید بر معذریت حاکم قرار بدید وارد بود، شما میخواید بر اون چه علم درش لحاظ شده در موضوع دلیل بر اون خوی علم نیست. هزاری هم شارط به سینه بزنه بگه هادا علمون هادا علمون، علم درست نمیشه. بعد مرحوم آخون قدس سر رو میفهماد و اما توفیق العرفی در قضیه تقدم امارات و بر استصحاب. فإن کان المراد بهی ما ذکرنا، توفیق عرفی به ورود منظوره، فنعم الوفاق والاتفاق. و این کان المراد نه، توفیق عرفی به تخصیص، و این که ولو حقیقتا در مورد امارات موضوع استصحاب وجود داره، ولیکن استصحابی که موضوع داره حجت نیست، فقط عرفت انه لا یمکن هادا، و این که لا یمکن این که دلیل اماره تخصیص بخوره به دلیل استصحاب الا علی وجه دائه. خب هادا تمام الکلام در بخش اول. ما گفتیم سه بحث مهم در باب نهایت استصحاب باقی مونده، یکی نسبت امارات با استصحاب که مرحوم آخون قائل به ورود شد، مشهور قائل به حکومت شدن. ما گفتیم که هم میشه از طریق ورود به دو بیان آخون و یه بیان اختصاصی ما آمد، هم میشه از باب تخصیص به بیانی که گذشت. و اما الحکومه که در کلمات آمده بود، حق با مرحوم آخونده، فلا افتلها اصلا، از باب این که رکن رکین حکومت عبارت است از این نظارتی که فرض اینه در ادله دلالتی بر این نیست. قبل از آنی که این دو بحث بعد رو اشاره کنم عرض کنم، حکومت متقوم بود به این رکن و این رکن منتفی شد. مرحوم الشیخ با این که این رکن منکر شده، باز منکر حکومته و قائل به وروده. چرا؟ چون رکن دیگری را ایشون در مورد حکومت نمی بینه. مرحوم الشیخ میگه خیلی خوب، ما برای حکومت کافی می دانیم این که لسان دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم رو نفی کنه، ولو حاکی از وجود دلیل محکومی نباشه. ولی در این حال الشیخ میگه باز حکومت در ادله امارات نیست. چرا نیست؟ چون باز حکومت متقوه، این یه رکنش بود علل قول به، که حالا من واشه گفت این اینجا موجوده ما میگیم نیست، ولی ما با الشیخ تو این قسمت دیگه موافقیم. باز رکن دیگر حکومت این که دلیل حاکم باید لسانش نفی علم در امارات باشه، جهل علم باشه، یعنی دلیل امارات بگه انا علمون. اگر اینو گفت اون وقت نوبت میرسه که خب انا علمون، اون رکن دیگر رو هم اگر قائل نشدیم مثل هاشیخ حکومت محقق میشه. هاشیخ میگه اصلا من قبول ندارم دلیل اماره میگه انا علمون، دلیل اماره میگه به اماره عمل کنی، لسان دلیل اماره جعل علمیت نیست. صدق العادل، صدق العادل یعنی عمل کنید به اماره. فلذا اگر کسی قضیه اون رکن رو هم نفی بکنه، اما این رکن دیگه قوام حکومت و حکومت باید دلیل حاکم لسانش دیگه یه چیزی باشه که موضوع دلیل محکوم رو دیگه نفی کنه، یا حالا باید جاها اثبات مثل از طواف بیت صلاتو. خب ایشون میگه نه، من دلیل اماره رو اینجوری قائل نیستم، اماره نمیگه انا علمون. خب چون نمیگه انا علمون، پس باز حکومت نیست. این حرف هاشه، این همونی هم هست که مرحوم آی صدر فرموده اینا. حالا مرحوم آی صدر میگه ولو گفته انا علمون، اینا سیاقات و تعبیریه از حجیت، گفتنش هم حکومت به دنبال نمیاره، ولی مرحوم عاشق میگه همچین چیزی هم نگفته شاره. اینم رکن دوم. رکن سه، وقت مرحوم آخون قدس سر روح در امارات قائل به چیه؟ جعل منجزیت و معذریت. میگه من کار ندارم، جعل علمیت نیست، یه حرف و حرفای دیگرانه، بذارید بعد از من، آخون میگه بذارید بعد از من ناینی بیاد بگه جعل علمیت. من ناینی جعل علمیتی ندارم، من آخون جعل معذریت و منجزیته و تمام دیگه، حکومت فاتحش دیگه خونده شد جدای از اون نکته. اینم ثانیا و ثالثا، این که حکومت شما قائل میشید اماره رو بر اصول، خب این مبتنیه بر اینه که اماره میگه انا علمون، اصول میگه رفع ما لا یعلمون، اما اگر اصل عملی هم بود لسانش انا علمون، چرا اونور حکومت نداشته باشه بر این بر؟ استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی انا یقینم. اونی که موجب شد یا قوم شما بگید اماره که میگه انا علمون بزنه تو سر اصول عملیه، نهایت میزنه تو سر اصول عملیهی که لسان اونا انا علمون نیست، بیان حکمه. اما اگر یه اصلی باشه بگه انا علمون، خب چرا اونا حاکم بر این بر قرار نمیدید؟ ولذا حالا شما اینجوری فرض کنید، دلیل اماره اصلا فرضاً نمیگه انا علمون، دلیل اماره میگه صدق العادل، استصحاب میگه انا علمون. خب اینجا باید حکومت کدوم وری باشه؟ اصلا استصحاب اصلا باید حاکم باشه، چون فرض دلیل اماره که نمیگه انا علمون، میگه صدق العادل، دلیل استصحاب هم میگه انا علمون. و شما میگید که ملاک در قضیه حکومت لغویت هم نیست، لسانه، خب این میگه انا علمون، اماره میگه انا علمون، ببخشید استصحاب میگه انا علمون، حجیت امارم به حکم عقل مقید به جایی که علم در کار نباشه، استصحاب میگه انا علمون، چرا اونور رو حاکم بر این بر قرار نمیدی؟ ولذا به نظر میاد اون چه این اشکال سومو من بی انصافی هم نکنم، مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه این اشکال سومو ایشون هم داره که ایشون بفرماد لملا یکون دلیل استصحاب حاکم بر این ور، اونجایی که لسان دلیل استصحاب لسان اون اصل عملی این گونه است. هیچ فقه جدیدی پیش نمیاد. خب این دیگه محضور دیگه ایه، این دیگه قضیه حکومت نیست. یزن منو تحسیز و فقه جدید قائل بشید به تقدم امارات به ملاک تخصیص، چون یزن منو فقه جدید یعنی یک تخصیص مستلزم محضور فقه جدیده، یک تخصیص دیگر مستلزم فقه جدید نیست. این میشه موارد توفیق عرفی که قبلا گفتیم، گفتیم توفیق عرفی به تخصیص گاهی وقتا به ملاک اخص مطلق بودنه، گاهی وقتا به ملاک لغویت و عنوانه، گاهی وقتا و گاهی وقتا و گاهی وقتا و گاهی وقتا به ملاک تأسیس فقه جدیده. حکومت نشد، تخصیص شد، تقدم اصل شد، تقدم اماره شد، نه حکومت. بله، یعنی اگر به ملاک حکومت اماره رو بیاد، نه ملاک حکومت در اصل نه در اماره، منتها شما میگید این حکومت رو نمیتونه ملتزم بشین، فقط اینه دلیل اماره که میگید باید مقدم بشه، اما به ملاک فقه جدید اگر لاولم یقدم، نه به ملاک حکومت یعنی نظارت، غیر از این دیگه حکومت نی. هادا تمام الکلام در اون بحث اول. یک کلمه من بذارید بگم امروز، چون که دیگه بحث میخواد بره بقیهش برای سال آینده، بحث دوم و سومی بر ما باقی موند. بحث دوم ما اینه که تقدم امارات بر غیر استصحاب از سایر اصول عملیه، فقط تحققه تقریبا وضع درش مرحوم آخوندم تفریح کرده که امارات که بحث نسبت بین استصحاب و امارات که گذشت، الان نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه، مرحوم آخون قائل باز به وروده استصحاب بر سایر اصول عملیه، بر سایر اصول عملیه عقلیه که روشن، حتی بر اصول عملیه شرعیه به همون بیانی که قبل گذشت. با این مرحوم آخون قضیه رو تمام کرده. عمده بحثی که بر ما باقی میمانه انشاءالله بحث سومه که بررسی نسبت بین استصحاب و استصحابی دیگر، که همون استصحاب سببی و مسببی یکی از مواردشه، بحثش انشاءالله محول میشه به مقدمه بحث تعادل و تراجیح که انشاءالله سال آینده وارد خواهیم شد. والحمد لله رب العالمین.